أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در باب بررسی آیا جایز است که عضوی از بدن انسان جدا بشه، حالا به دیگری هدیه کنن یا به دیگری بفروشن، اصلا اصل استئصال و کندن جایز یا نه. ما گفتیم 5 دلیل اقامه شده بنابرای یک قول که حرام است. تا ببینیم قول به جواز چی میگه، جوابی ندله را چی میده. دلیل دومی که میخواندیم روایات بود. گفتیم این روایات بعضی هاش به محمد ابن به مفضل ابن عمر میرسه، هم در کافی آمده، هم در علل و شرایع، و هم در کتاب شریف امالی صدوق. درباره مفضل ابن عمر داشتیم بحث میکردیم که مفضل ابن عمر این حدیث را از امام صادق نقل میکنه که علت در واقع حرمت خیلی امور چیه. داشتیم مفضل ابن عمر را توضیح میدادیم. گفتیم درباره مفضل ابن عمر نجاشی میگه که ضعیفه، و این حرف حرف ابن قزائری است. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه درباره مفضل ابن عمر هیچ گونه اظهار نظری نکرده، فقط هر جا نقل کرده در کتاباش گفته که از اصحاب موسی بن جعفر و اصحاب حضرت صادق علیه السلام. اما ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه که استاد نجاشی بوده، متوفای 313، این بزرگ 413، این بزرگوار در کتاب رساله‌ای داره، در ببخشید کتابی داره به عنوان علی ارشاد، در باب ذکر القائم صلوات الله و سلام علیه بعد ابی عبدالله، یعنی اون امامی که قیام میخواد بکنه و جای حضرت صادق را بگیره، کیه؟ موسی بن جعفر. فرموده اونجا یک شخصیت ها و افرادی را ایشون شمرده، من خاصت ابی عبدالله، یعنی از افراد خصوصی، خاصه جمعش خواص میاد، در مقابل عامه که جمعش عوام میاد، و کسی که از افراد خصوصی یک شخص حساب میشه اسمش رو میذارن خاصی. ببینید، من خاصت ابی عبدالله علیه السلام و بتانتی، بتانه، بتانه یعنی آستر، یعنی کسانی که از اندرونی امام علیه السلام خبر داشتن، رازهای امام با اونها مطرح میشد، و ثقاتی از شخصیت های مورد اعتماد امام علیه السلام هست. پس این خیلی مهمه. الفقهاء الصالحین، از جمله فقهای صالح هست در واقع، ممن روى النص بالامام من ابی عبدالله علیه السلام علی ابنه موسی بن جعفر، در ارشاد نقل میکنه یکی از کسانی که نصر روایت کرده که امامه بعد از حضرت با صادق علیه السلام مال موسی بن جعفره، مفضل ابن عمره. عبارتش رو دوباره بخونم. و قد عده الشیخ المفید، مرحوم آیت الله خویی میگه، صفحه 293 جلد 18 معجم رجال الحدیث، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه فرم او را از خاصت امیر ابی عبدالله علیه السلام شمرده. فقد عده الشيخ المفيد من خاصه ابي عبد الله عليه السلام و بتانته و ثقاته الفقهاء الصالحين ممن روى النص بالامامه عن ابي عبد الله عليه السلام على ابنه ابي الحسن موسى بن جعفر. ملاحظه بفرمایید، پس بنابر این مرحوم شیخ مفید هم او را تصدیق کرده و توصیف کرده. به مرحوم علی ابن شهر آشوب مازندرانی، متوفای 586، تقریبا اواخر قرن ششم بوده، این بزرگوار در کتاب مناقب خودش وعده من الثقات الذين رووا صریح النص علی موسی بن جعفر علیه السلام من ابی. خب بعد میرسه به اون روایاتی کشی نقل کرده. گفتم روایات کشی دو دسته، روایاتی هست که دلالت بر توصیه مفضل ابن عمر میکنه، و روایاتی هست که دلالت بر مذمت و تضعیف میکنه. آقای خویی اول روایات موفقه رو میاره، بعد میگه و اما روایات و ضامه. اینا هم تو کتاب اختیار و معرفت رجال کشی آمده. بعد از اون که مرحوم آقای خویی این روایات رو میاره بررسی میکنه و یعنی تموم میکنه، میاد در زیل هر روایت هم نکته ای رو بیان میکنه که آیا ضعیفه یا درسته. در صفحه 303 میفرماد والذی یتحصل مما ذکرنا، اون چه که خلاصه شد از مباحث گذشته اینه که ان نسبت تفویض و الخطابیه الى المفضل ابن عمر لم تثبت. نسبت تفویض یعنی بگیم مفوضه هست. مفوضه در زمان ائمه یعنی کسانی بودن که خلقت آسمان و زمین رو میگن به دست ائمه هست. خدا اول پیامبر و ائمه رو خلق کرده، بعد خلقت مخلوقات رو به دست اونا سپرده. خلقت و حتی روزی دادن اینا نکته های بالای قلوه در واقع. یتحصل مما ذکرنا ان نسبت تفویض و خطابیه الى المفضل ابن عمر لم تثبت فان ذلك و ان تقدم عن ابن غزالی الا ان نسبت الكتاب الیه لم یثبت. اگرچه ابن غزالی نقل کرده ولی این کتابی که الان در دست ماست منصوب به ابن غزالیه و ثابت نشده که واقعا همین کتاب ابن غزالی بوده. البته این نمیشه در مورد این حرف گفت، من این رو نمیپذیرم از آیت الله خویی، چون مرحوم نجاشی شاگرد ابن غزالی بوده و به کتابش دسترسی داشته. مرحوم آیت الله مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در مقدمه الفهرست میگه استاد ما ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزالی واخترمه. اخترمه به قول امروزی یعنی سکته کرد در 411. بعد ایشون میگه خانوادهش چون کتاب شناس نبودن کتاباش همه را ضایع کردن. قدیم یک بازار وراقینی بود، این وراقها و کتاب فروشها زرنگ بودن، میامدن هر عالمی که فوت میکرد سری کتاب خانشو میخریدن و به ثمن بخش میرفتن تو بازار وراقین میفروختن. این سبکشون بود در بغداد، بازار وراقین بود، بازار طلاسازها بود، بازار کوزگرها بود، بازار حیاکت بود، بازارهای گوناگونی بود. لذا میگه این مطلب اینطوریه. ولی ببینید و ظاهر و کلام الکشی و این کان ان المفضل کان مستقیما، چون اول آدم سالمی بود، مستقیم بود، در راه اهل بیت بود. ثم صار خطابیا، یعنی کشی میگه خطابی شد، ولی الا ان هذا لا شاهد علیه، دلیل نداره. و یک اکد و ذالکه کلام النجاشی، نگاه کنید این مطلب که واقعا در خطابی بودنشون پیروان محمد ابن مقلاس خطابی شک داریم که از غلاطه، که نجاشی میگه قیل انه کان خطابیان، این اشعار داره به این که نجاشی قبول نداره. بله فانه یشعر به عدم ارتضائه و انه قولا قاله قائل، یعنی بیده. و اما اون روایاتی که در مذمتش وارد شده بود و اما ما تقدمه من الروایات الوارده فی ذمه فلا یتعدی بما هو ضعیف السند منها، اینا از چیزایی که ضعیف السنده تجاوز نمی کنه. نه ثلاث روایات منها تامت السند، سه تا تامت السند بود، الا انه لابد من رد علمها الى اهلها، ما باید علمش را به اهلش برگردونیم. فانها لا تقاوم ما تقدم من الروایات الكثيره متزافره التي لا يبعد دعو العلم بصدورها من المعصومين اجمالا. میگه این روایات ضعیف السند مقاومت نمی کند، این روایاتی که سه تاش فقط صحیح بود مقاومت نمی کند روایات بسیاری که اینا متضافره هست که بعید نیست ادعای علم بکنیم به صدورش از معصومین علیهم السلام اجمالن، یعنی تواتر اجمالی داره، ازش علم اجمالی صادر میشه. الا ان فیها ما هو صحیح سندن، روایات صحیح و سند داریم در توصیقیشون. فلا بد من حملها الا ما حملنا علیه ما ورده. خب حالا اون روایات صحیح رو پس چی حمل کنیم؟ لابد اونها رو حمل کنیم بر اون چی که ما حمل کردیم، اون روایاتی را که در مذمت زراره محمد ابن مسلم یزید ابن معاویه و امثال اونها وارد شده بود، که گفتیم اینا در مقام تقیه وارد شده. حضرت فرمود اگر از بابات زراره من مذمت میکنم به خاطر اینکه هر کل من غربناه، هر کسی که ما او را به خودمون نزدیک کردیم مورد طعنه دشمنان قرار گرفته. و نکته اصلی هم اینه که اختلافی که وجود داره در روایاتی است که از حضرت صادق روایت شده، اما روایاتی که از حضرت کاظم و حضرت رضا روایت شده اینا همه مادحه هست. پس اون قدحی که صادر شده از حضرت صادق شاید یک علتی داشته. و یکفی در جلالت مفضل تخصیص الامام صادق علیه السلام ایاهو به کتابی المعروف به توحید المفضل. حضرت فرمودن جلساتی بیا تا بهت کتاب القا کرد حضرت و او نوشت کتاب توحید مفضل را. و هو الذی سماه النجاشی به کتاب فکر، این را کتاب فکر نامید. و این دلالت میکند و فی ذلک دلالتون واضحه الا ان المفضل کان من خواص اصحابه و مورد عنایته، از خواص اصحابش بود، مورد عنایت بود. علاوه بر اون دوستان عزیز ما قبلا نقل کردیم که مرحوم آیت الله خویی میفرماید مفضل ابن عمر در سلسله اسناد کامل و زیاراته و این خودش عدل و دلیل بر توصیقشه. شیخ مفید رو توصیق کرد و من عد شیخ ایاهو، شیخ توسی آمده در کتاب الغیبه، او رو از سفرای ممدوحین یعنی سفیر امام بوده، وکیل امام بوده که مورد مدح قرار گرفته. عبارت مرحوم نجاشی را دیگه باید توجیه کنیم، گفتم او برگرفته از عبارت ابن قزایریست. خیلی نجاشی تحت تحصیل ابن قزایریست و من مثال زدم جابر جوفی، محمد ابن سنان، معلل ابن خنیس، اینا را تضعیف کرده در حالی که اینا از اجلای اصحاب امام صادق، امام باقر و امام موسی بن جعفر و حضرت رضای. بله، رضا مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید و اما ما فکره النجاشی من انه کان فاسد فاسد المذهب مذتر بر روایه لا یعبأ به. بله، وقد ذکرت لها، بله بله، وقد ذکرت له مصنفات، عبارت نجاشی بازم، لا یعول علیها ففیه تفصیل. این روایت عبارت نجاشی رو باید قربال کنیم ها. قوله فاسد المذهب که میگه یعارضه ما تقدم از شیخ مفید من عده من عبده من الفقها، او را از فقهای صالحین نامید، او را از خاصه ابی عبدالله نامید، او از بتانه نامید. ولا یسعنا، ما در حدی نیستیم که قول نجاش، قول شیخ مفید را رها کنیم، کلام شیخ مفید را. ولا یسعنا، در وس نیستیم مگر ترجیح بدیم کلام شیخ مفید را بر کلام نجاشی من جهت معاذدتهی، چون کلام نجاشی باز تأیید میشه به اون روایاتی که ازش گفتیم تبادر اجمالی میشه، اجمالا علم حاصل میشه. اما ایشون میگه مضطرب الروایه بود فهو ان صح لا یکشف عن عدم الوثاقه، اگر واقعا روایتش مضطرب بوده، روایت مضطرب باشه یعنی ضابط نبوده، چون اینا نوعا عجم بودن، نوعا عرب سمیم نبودن، عرب خالص نبودن، عرب خلص نبودن، لذا ضبط کلمات رو نمیتونستن دقیق داشته باشن. لذا مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب تهذیب الاحکام میگه دیگه و ما تفرد بهی معاویه ابن عمار لا یعمر به. و مرحوم آیت الله آیه صدر رحمت الله علیه در کتاب بحوث فی علم الاصول جلد 7 اون جایی که وارد میشه اسباب تعارض روایات، میگه آقا یکی از اسباب تعارض روایات اینه که راوی ضابط نباشه، لذا نمیتونسته قشنگ ضبط کنه روایت را. مضطرب الروایه یعنی این. مرحوم آقای خویی میفرماد این کشف از عدم وثاقت نمیکنه، همونطور که ما تفصیل مطلب را در معلل ابن محمد بصری نوشتیم. و اما قول نجاشی که میگه قد ذکرت له مصنفات لا یعول علیها، این مبنی بر همون نکته ایست که ایشون خیال کرده فاسد المذهب مضطرب الروایه و جوابش روشن شد. بعدم علاوه بر اون مصنفات معلوم نیست که واقعا مصنفات مفضل باشه، ممکنه یک چیزی مذکور باشه و او طریق داشته باشه. در واقع نتیجه مطلب چیه؟ نتیجه مطلب اینه که آیت الله خویی میفرمان ان المفضل ابن عمر جلیل ثقه، مفضل ابن عمر جلیل بزرگ و ثقه هست. ببینید شخص بزرگ. پس این روایت کافی دوستان عزیز، نهایت سندش به مفضل ابن عمر میرسه، همینطور در کتاب علل و امالی و در باره مفضل ابن عمر هم ما صحبت کردیم. این روایت یک طریق دیگه هم داره، این طریق دیگه به کی میرسه؟ به محمد ابن اظافر عن ابیه، محمد ابن اظافر عن ابیه، باز محمد ابن اظافر در کتابهای رجال آمده، البته ابیه توثیق نشده. و وقتی که یک روایت با چند سند آمده باشه دیگه اونجا ما بحث نمی کنیم که محمد ابن اظافر، ببینید محمد ابن اظافر رو هم نجاشی مطرح کرده و درباره او بحث کرده که اتفاقا ما این مطلب را باید توجه داشته باشیم که محمد ابن اظافر درباره او بحث است که آیا ثقتون املا. حالا شما ملاحظه بفرمایید، من عبارت مرحوم آیت الله خویی که درباره محمد ابن اظافر وجود داره را بیارم تا ببینید که این آقا هم که در آخر سند وجود داره، خب در آخر سند وجود داره، ببینیم درباره او چی نوشتن. بله محمد ابن اظافر، بله نگاه کنید، محمد ابن اظافر ابن ایثم، محمد ابن اظافر در معجم رجال الحدیث مطلق هم آمده، در بعضی سندها تنها محمد ابن اظافره، اما اینجا داره ان محمد ابن اظافر ان ابیه داره، در واقع ببینید نوشته محمد ابن اظافر ابن عیسم الخزائی کوفی مولا. نجاشی که درباره او چیزی نداره، ولی مرحوم شیخ طوسی درباره محمد ابن اظافر نوشته ثقتون. پس ما در شخص محمد ابن اظافر که مشکلی نداریم، انما الاشکال درباره پدرشه. مرحوم شیخ نجاشی هم درباره محمد ابن اظافر عبارت جالبی داره، ایشون میگه محمد ابن اظافر ابن عیسی السیرفی المدائنی ثقتون روا نبی عبدالله و عبدالحسن و عمره الى ایام الرضا. عمره یعنی عمرش طولانی شد به حدی که بالای 100 سال رسید. مات و لهو 93، یعنی 93 سال عمر، یعنی نزدیک 100 سال و بالاتر. لهو کتابون تختلف و روات و انهو فیه. قال ابن نوح، خوب ابوه اظافر. حالا این محمد ابن اظافره، ببینم این سند رو من اشتباه نکنم که چی بود؟ بله محمد ابن اظافر، محمد ابن اظافر، ببینید نجاشی چی میگه، ابوه اظافر کوفیون یکنا ابا محمد مولا خزائه، محمد ابن اظافر. قال النجاشی ذکرناه فی باب عمر اخبرنا فلان عن اظافر السیرفی، از اظافر سیرفی. بله محمد ابن اظافر، نجاشی درباره او یک مطلبی هم نقل میکنه و اون این که عن اظافر سیرفی قال کنت مع الحکم ابن عتیبه یا حکم ابن عیینه، یک فقیه سنی هست، یک فقیه سنی معاصر امام صادق علیه السلام هست، میگه با او بودیم عند ابی جعفر در نزد امام باقر علیه السلام، فجعل یسأله، از حضرت سوال میکرد، و کان ابو جعفر له مکرما، حضرت رو خیلی احترام میکردن، فاختلفا فی شیء، یک نکته مطلبی رو حضرت مطرح کردن، این آقای سفیان ابن عیینه یا سفیان ابن عتیبه نپذیرفت. بعد از سرنا چریف ما فقال ابو جعفر، حضرت فرمودن یا بنی قم فاخرج کتاب علی. به نظر میاد که سفیان ابن عیینه مثلا از حضرت سوال کردن که شما این علمی که دارید از کجاست، که حضرت فرمودن برو تا اون کتاب علی را بیار. باید علی القاعده، چون این فقهای اهل سنت درباره ائمه یک کمی شک داشتن، بعضی وقتا سوال میکردن که آقا علم شما از کجاست، در واقع علم شما از کجاست. به همین جلیل امام علیه السلام بهش فرمودن که پسر جان برو و اون کتاب علی علیه السلام رو بیار، کتابی که به املاء رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و در حقیقت علاوه بر این که و کتابت امیر المؤمنین علیه السلام بود. ببینید حضرت فرمودند که یا بنی قم فاخرج کتاب علی علیه السلام فاخرج کتابا مدروجا عظیما، یک کتابی که تو درد شده بود، یعنی لایه پوست بود، جلد داشت در واقع. ففتحه، حضرت رو گشودن و جعل ينظر حتی اخرج المساله، نگاه کردن و اون مسئله‌ای که سفیان ابن عیینه گفته بود در آوردن. فقال ابو جعفر، حضرت باقر فرمود هذا خط علی علیه السلام، این خط حضرت امیره. و املاء رسول الله، این املاء رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. و اقبل الحکم، بر حکم روی آورد، یعنی همون حکم یک آقای دیگه بوده حتماً که اونجا در واقع آنه حکم ابن عتیبه، حکم ابن عتیبه نه سفیان ابن عیینه، من در تلفظ اخیر اشتباه کردم. و روی آوردن بر حکم ابن عیینه و قال یا ابا محمد اذهب انت و سلمه و ابو المقدام حیث و شیطو، تو سلمه ابو المقدام، اینا فقهای اهل سنت بودن و متکلمانشون بودن، برید هر جا مخوای، یمینن و شمالن، مخوای به راست برید، مخوای به چپ برید، به طرف این گروه برید، به طرف او گروه. فوالله لا تجدون العلم او ثق منه عند قوم کان ينزل عليهم جبرئیل، هیچ علمی محکمتر از علم پیدا نمیشه در نزد قومی که جبرئیل بر اونها نازل میشد. ببینید، یعنی ما بر ما جبرئیل نازل میشه و ما مطلب را از جبرئیل میگیریم، به این معنا که از طریق پدرانمون و کتابهای اونها که در دست ما هست. به هر حال ملاحظه بفرمایید، محمد ابن عزافر پس اصلاً ثقه هست. این نمل کلام در این است که ان ابیه داره در بعضی نسخه ها. حالا این ان ابیه که در بعضی نسخه ها وارد شده در سلسله سنه، توجه داشته باشید، آیا این بله مشکل کما اینکه در روایت صحیح و سندش تو همین ها داره ان عزافر ان ابی جعفر، یعنی خود عزافر نقل میکنه، نه اینکه محمد ابن عزافر ان ابیه در واقع باشه، یعنی محمد پسر عزافر ان ابیه باشه، نه، اصلا خود عزافر که پدر محمد باشه از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت باقر علیه السلام. و اینجا یک احتمالی داره که یا سهوی در این نسخه ها شده که یک جا خود محمد ابن عزافر نقل میکنه از حضرت و یک جا هم باز میگه ان ابیه، یا دیگه این دو جور نقل شده، یعنی پدرش هم از حضرت موسی باقرالعلوم شنیده، خود محمد ابن عزافر هم چی شنیده. این جور دو نقل دوستان عزیز یک قاعده علم الحدیثی اسناد پدید میاره. شیخ طوسی در تهذیب الاحکام بارها روایاتی که این جور نقل شده را مضطرب میدونه و چون مضطرب میدونه از حجیت ساقطش میکنه. همین مبنا را مرحوم شهید ثانی هم پذیرفته. شما دوستان مراجعه کنید به کتاب الروضة البهیه جلد 6 صفحه 39، اونجا روایتی را از عبدالله ابن بکیر نقل میکنه در باب طلاق سوم، ششم و نهم، که عبدالله ابن بکیر گفته آقا ما حرمت ابدی نمیاره، فقط در باید با عقد جدید باشه و همون شرایط قبلی که نقل شده. بعد مرحوم شیخ شهید میگه که آقا این روایت را شیخ طوسی میگه مضطربه، چون عبدالله ابن بکیر یک جا از خودش از امام نقل میکنه، یک جا از زراره نقل میکنه از امام، یک بارم باز از یک راوی دیگه، و این موجب اضطراب در سند میشه. اما آیت الله خویی بارها در تقریرات فقهشون و همینطور در کتاب معجم الرجال تصریح میکنن این اشکال نداره که یک راوی روایت را گاهی خودش از امام هم بشنوه، باز از یک راوی دیگه هم سوال میکنه. نظیر این مطلب ما در روایات عمر ابن عزینه زیاد داریم که عمر ابن عزینه می آمد یک روایتی را از امام علیه السلام سوال میکرد و بعد باز میرفت از محمد ابن از زراره هم سوال میکرد، از زراره هم سوال میکرد که خاطر جمع بشه که آیا همچی چیزی درست فهمیدم یا نه. این از نظر سند. پس ببینید این روایاتی که ما نقل میخوام بکنیم، یعنی روایت فلسفه احکام و علت احکام، در کتاب کافی هم هست، ان بعض اصحابنا نقل شده، باز در یک سند دیگه از مفصل ابن عمر نقل شده، باز در کتاب اماری صدوق و در کتاب علل و شرایع از محمد ابن عزافر هم نقل شده، و بعضی اسناد داره ان محمد ابن عزافر ان ابیه یا ان بعض اصحابهی، این کلمه رو هم توضیح دادم. حالا که روشن شد دوستان عزیز، نتیجتاً بدانید در واقع که سند صدوق به محمد ابن اظافر صحیحه و شکی نیست و محمد ابن اظافر هم گفتیم ثقه. البته خود اظافر یعنی اون ان ابیه اگر در سند باشه، اظافر در کتاب‌های رجال توثیقی نشده و ما نسبت به او توثیقی نداریم. چون بحثمون طولانی تر شد دیگه تمام میکنیم، باز میذاریم جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.